بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، صبحتون بخیر. درآمد خیلی مختصر و کلی جلسه آخر گوش داشتیم هفته پیش. صرف یه ورود به بحثی که اصلا چرا الان مهمه، حالا فارغ از محتوای درسی، مثلا برای شما که توی این تخصص دارید کار میکنید، ولی ما نه نگاهمون میخواد یک نگاه صرفا زننده باشه و هر چیزی میاد نسبت بهش گارد بگیریم بدونی که بدونیم چیه. این اصلا در شهر نیست. ما هر چیزی باید تحلیل کنیم از جنبه محاسن و معایبش با همدیگه، اصطلاحا هزینه فایده رو در نظر بگیریم، بعد ببینیم در مجموع آیا از جنبه و مؤلفه‌های مختلف برای ما امکان سنجی که داره ارائه میکنه به نفعمون هست در مجموع یا نه. نفع رو هم وقتی میخوایم در نظر بگیریم صرف یه گروه مشخص قطعا در نظر نمیگیریم، کلیت کشور رو در نظر میگیریم، یعنی نگاه بخشی نداریم، اصطلاحا نگاه استراتژیک داریم به موضوع. اما مفصل قضیه و حالا اون حرفایی که جلسه قبل زده شد که قطعا احتمالاً جای سوال پیش آورده، امروز بهتر مشخص میکنه که چرا ما از نگاه خودمون نسبت به این موضوع جای تردید و ابهام جدی داریم. بابت اسناد رسمی هست که توسط خود بانک مرکزی منتشر شده و اطلاعاتی که خودشون ارائه کردن، و تا این موارد به پاسخ نرسه و خیال ما را راحت نکنن که یه اسب تروای جدیدی از حیث امنیت وارد زیر ساخت سایبری کشور نشده، اونم جایی که پول و زندگی همه مردم بهش گره میخوره، طبیعتا این موارد مد نظر هست. برای اینکه به این قضیه ورود کنیم از خیلی مواضع مختلفی میشه بهش ورود کرد و احتمالا هم حالا مخصوصا دوستانی که پیگیر هستند ادبیات مختلفی رو در خصوص شنیده باشند. اما ما میریم از زاویه نگاه خودمون وارد میشیم و من کلن تحلیل فنی رو که بخوام حرفی از خودم بزنم در شاید و اما و اگر میذارم کنار، کلن مبتنی بر سند صحبت کنیم، یعنی ببینیم اسناد به ما چی میگه. فراتر از اسناد خیلی حرفا قطعا میشه زد، ولی دیگه چیزی که در سند اومده یک چیز قطعیه. اولی تعریف کلی داشته باشیم که اصلا وقتی در مورد پول دیجیتال صحبت میکنیم داریم در خصوص چه ماهیتی صحبت میکنیم، و بعد به نسبت این CBDC که امروز نمونش در ایران شده ریال دیجیتال چه وضعیتی پیدا میکنه. کلا شما پدیده رو میشناسید برای مبادلات اقتصادی به عنوان کالای واسط شناخته میشه، پول. اما این کالای واسط بودن پول صرفا در نگاه سنتیش بود، حالا حتی در مدلی به نام تهاتر که اصلا یه جنس میشد کالای واسط، در یه جایی ابریشم، یه جایی نمک و غیره. اما پول در مدل اقتصاد امروز صرفا کالای واسط نیست، دو تا کار دیگه هم انجام میده. برای ما وقتی در مورد پول صحبت میکنیم یعنی به خاطر این سه تا ویژگی همه چیز تقریبا میشه گفت زندگی مادی کشور و مردمه. غیر از اینکه واسط اقتصاد هست و طبیعتا اگر الان به هر دلیلی پول کار نکنه همه چیز قفل میشه، جوری قفل میشه که کسی نمیتونه عمق بحرانش رو بسنجه، دو تا کار دیگه هم میکنه. یک اینکه مبنای سنجش ارزش هم هست، یعنی سابقا میگفتن که هر چیزی به حسب استانداردی مثل طلا چقدر ارزش داره، حالا معادل اونقدر طلا چقدر پوله، یعنی مبنای سنجش طلا بود که خودش دارای ارزش ذاتیه، پول به جای طلا کار میکرد. امروز خود پول مستقیم مبنای سنجشه، یعنی اگر شما بخواید فرض روی این لپتاپ قیمت بذارید نمیگید معادل انقدر طلاست بعد اونقدر طلا هم ارزش مالی ریالیش، صاف میگید انقدر میلیون تومان. پس الان ما با پول داریم میسنجیم، پول به هم بخوره سنجه اقتصاد به هم میخوره، نه فقط کالای واسط. مسئله سوم، امروز پول عنصر اصلی ذخیره ارزشه، همون چیزی که عامه بهش میگیم پسنداز. حالا گاهی ممکنه خود پول رو که البته در شرایط تورم اصلا مقبول نیست شما خود پول رو نگه دارید، ولی از پولی که به دست آوردید شما میرید یه چیزی رو به عنوان پسنداز نگه میدارید. حالا ممکنه پسندازتون یه ارز دیگه خود طلا باشه یا حتی زمین و املاک و مستغلات و هر چیزی، اون پسندازتون هم از طریق پول به دست میاد و بعدم که میخواید تبدیلش کنید دوباره به نقدینگی تو چرخه پول باید برش گردونید. پس در نظر بگیرید اگر سازوکار پولی در کشور دچار مشکل بشه، مبادلات اقتصادی، سنجه‌های اقتصادی از حیث قیمت‌گذاری و بعد در نهایت همه اون چیزی که تحت عنوان پسنداز شما در اختیار دارید به صورت غیر نقد و حتی همون صورت نقدش، همش دوچار مشکل میشه. سوال: آیا چیزی در حوزه اقتصادی الان تو زندگی شخصیتون سراغ دارید از این سه تا بیرون باشه؟ این کل پول. ولی پول از زمانی که دانش سایبرنتیک و بعد به تبعش فضای سایبر از نظر یک تکنولوژی نوینی که امروز همه چیز رو تحت تاثیر قرار داده اومد در عرصه، شکل جدیدی از پول رو مطرح کرد تحت عنوان دیجیتال کارنسی. ما اینجا یه هرم داریم و یک تقسیم بندی اصطلاحاً درختواره داریم که این اصلاً بهش توجه نمیشه. تا اینقدر بهتون بگم که تو خود بانک مرکزی این شناخته نمیشه. هنوز تفاوت پول الکترونیک و پول دیجیتال رو نمیدونن. اینقدر که تو تعریف پول دیجیتال نمیشتن پول تمام الکترونیک، خب که همین الان موجوده. ما کارت اعتباری داریم، این الکترونیکه، پس دیجیتالتون چیه؟ اینقدر این موارد دیده نشده. ما روی اون اصولی که وجود داره یک بار کلیت رو مشخص کنیم، بگیم داریم در مورد چی و کجای این دستبندی صحبت میکنیم که تکلیف معلوم شه. پول دیجیتال تماماً بناش بر فضای سایبره، یعنی یا اصلاً معادل سازی نداره یا اگر هم معادل داره یه معادله احتمالاً دور از دسترس یا کمتر مورد استفاده است و شما این رو میکنید یه ابزار معادل درگردش به جای اون قضیه. هر دو حالت رو مثال بزنم. شما وقتی در خصوص مواردی مثل ارزهای قابل استخراج امروزی، بیت کوین، اتریوم و بقیه موارد صحبت میکنید، اینا به هیچ چیزی اتکا ندارن. لذا میبینید نوسان قیمتشون هم زیاده تقریبا نسبت به ارزهای فیزیکی مثل دلار. اما یه موارد مثل ریال دیجیتال قاعدش بر اینه، چیزی که تو سند گفته، قاعدش بر اینه که میخواد ارتباط همتا به همتا و نظیر به نظیر داشته باشه هر یک ریال دیجیتال با یک ریال اسکناس، یعنی قرار نیست کم و زیاد شه، که خود همین یعنی تکنولوژی رو نشناخته و نمیدونم وقتی تقاضای ریال دیجیتال به خاطر ولع تکنولوژی تو کشور بره بالا ریال دیجیتال خرید و فروش بشه با اسکناس، اینو نمیدونن و این همتایی رو به هم میزنه. پس بنا در هر حال 0 و 1 فارغ از مسئله پشتوانه اگر در نظر بگیریم. الان با چی داریم کار میکنیم؟ پول کشور، ریال. شما وقتی میخواید بیاید تعریف بکنید این پول دیجیتال رو، باید مشخص بکنید مبنای ارزشش چیه تو سنجه اقتصادی. بانک مرکزی گفته که هر یک ریال دیجیتال معادل همین یک ریال مرسومه که روی اسکناسه، یعنی یه ریالش دو ریال این نیست، ریالش نیم ریال این هم نیست.
خلق این پول محدود نیست، ما هر چقدر بخوام ریال
دیجیتال تولید کنیم نمیتونه، پای پولی کشور رو میبره بالا، پای پولی محدوده.
مگر با اسکناس
پای پولی رو نمیبره؟ پای پولی قانون داره، پای پولی اگر زیاد هم حتی ببرن بالا که اصطلاحاً بهش میگن خلق پول، اول اتفاقی که میفته ابر تورمه، که یعنی میبینید به سرعت ارزش پول به سمت صفر میره و به همین دلیل شما نمیتونی هر چقدر خواستی پول چاپ کنی. اینم یکی از اشکالات دیگه، دقیقاً همین ریال دیجیتالشون تمام اختیارش سپرده شد به بانک مرکزی، در صورتی که اسکناس چاپش با بانک مرکزیه. برای اینکه بخواد چاپ بیشتر از پای پولی کشور داشته باشه یه سری مجوز از چند تا جا باید بگیره. اینجا اینا رفته کنار، یعنی ما در عین حال با این پروتکل‌ها یه گذر از قانون هم داریم می‌بینیم تو سند رسمیش، همون نکته‌ای که جلسه قبل عرض کردم، پروتکل قانون رو کنار می‌زنه. اینجا من یه دسته‌بندی کلی رو بهتون بگم شفاهن. پول دیجیتال میتونه از نظر بستر که رو چی پیاده شه، مثلا بلاکچین باشد یا نباشه، از نظر اینکه رمزنگاری باشه یا نباشه، از نظر اینکه قابلیت ماین شدن توسط کاربر داشته باشه یا نداشته باشه، اینا شروع میشه به تقسیم بندی‌های مختلف. از معروف‌ترین هایی که ما دائم داریم در موردش صحبت میکنیم در دیجیتال کارنسی ها کریپتوکارنسی. اصلا انقدر که این دوتا رو با هم اشتباه میگیرن، یعنی همه فکر میکنن هر دیجیتال کارنسی الزاماً رمزه. چیزی که اینجا ما در موردش صحبت میکنیم نوع جدیدی از پول، نوع جدید از این جنبه که تو کشور ما سابقا نبود. حالا هرچند موارد قبلی هم قانونی نبود، ولی یه همچین چیزی رو من تا جایی که سراغ داشتم نبود. من تا جایی که یادم میاد از پول‌های رایج تو کشور این ارزای موجود هیچ کدوم CBDC نبود. CBDC چیه؟ Central Bank Digital Currency. پول دیجیتال بانک مرکزی. فرقش با مواردی مثل بیت کوین و اتریوم چیه؟ اونها اصطلاحاً غیر متمرکزن یا دیسنترالایزن. یعنی هیچ کس این رو کنترل نمی‌کنه. البته نکته، حالا مثلا اگر دوستانی خاطرشون باشه، ما تو جلسه اقتصاد سایبرنتیک در درس مبانی اینو گفته بودیم که وقتی صحبت از مسئله کنترل و امنیت می‌کنیم، حداقل داریم در دو سطح صحبت می‌کنیم. سطح پایین رو همه می‌بینن معمولا که سطح تکنیکاله.
از نظر فنی کاملا درسته، دیسنترالایز، یعنی دست هیچ کس نیست. ولی اصل قضیه اینجاست که ما یک سطح استراتژیک داریم این بالا. تو سطح استراتژیکال موضوع دست کیه؟
و ما همیشه برای اینکه اینو به مخاطبی که هیچ تخصصی تو سایبر نداره تو جلسات حالی کنم، میگم که وقتی در مورد سایبر صحبت میکنیم، در مورد یک پدیده خدادادی مثل جاذبه زمین صحبت نمیکنیم که دست هیچ کس نباشه و این از اول تو طبیعت بوده. کل فضای سایبر طراحی و ساخت انسانه. به من بگید مشخصا بلاکچین از کجا اومد برای اولین بار و این دست کیه و فضای سایبری که مبناش کنترله چجوری یه استراتژی زده کنترلی میذارن روش سوار بشه؟ اگر به اینها پاسخ درستی داده بشه، من میپذیرم که تو سطح استراتژیک هم بلاکچین کنترل نمیشه. ولی اگر پاسخی نداره و برعکس کلی اسناد داره که از کجا اومده و چه اتفاقی رو رقم میزنه، پس همون پولهای تو سطح تکنیکال غیر متمرکز هم تو سطح استراتژیکش متمرکزن. لذا میبینید اونجایی که وارد رقابت با دلار میشه، چنان بیت کوین با سر میخوره زمین که یه وقتی دلار دچار خدشه نشه. چه جوری این اتفاق میفته اگر دیسنترالایز؟ آیا روند فنیش به هم خورد؟ مشکلی پیش اومد؟ تو معاملات جواب نداد؟ کیف پولاش به صورت گسترده هک شد تو جهان؟ هیچ اتفاقی نیفتاد. واقعا چه توجیه فنی داشت که دفعه بیت کوین هر یه واحدش چند هزار دلار افت کرد؟ این از کجا درآمد؟ و افرادی که تکنیکال بررسی میکنن هیچ پاسخی براش نداشتن، صرفا میگفتن که این چون آزاده دست هیچ کس نیست. خب پس اگه دست هیچ کس نیست، خیلی واضحه گارانتی هم نداره. یعنی تو امروز دارایی واقعیت رو به چیزی چنج میکنی که شاید فردا صفر بشه اصلا، یا اصلا شاید فردا پذیرفته نشه. پس این به همون نسبتی که شاید بعضی ها حسن میدونن، به همون نسبت شاید عیب هم باشه. این موارد رو داره. CBDC برعکسه، اسمش روشه سنترال بانکه، یعنی بانک مرکزی در هر کشوری CBDC رو منتشر میکنه. پس حداقل به شما یه چیز میده، ثبات میده. چجوری الان مثلا یه ثبات نسبی توی همه ارزها داریم؟ همین وضعیت رو بالاخره یه جایی به نام بانک مرکزی گارانتی کرده که این یه تیکه کاغذ با جوهر رنگی رو اگر بیاری، من به اعتبار خودش ازت میپذیرم، چون من تضمینش کردم. این اتفاق عیناً میاد برای پولهای دیجیتالی میفته که تحت عنوان CBDC میشه. پس ما رو این شاخه صحبت میکنیم. پول دیجیتال یه قسمت متمرکز داره از جنبه تمرکز و عدم تمرکز به نام CBDC و ما الان بحثمون روی این حوزه است. خب این رو توضیح دادیم که پس در واقع مسئله اصلش اینه که تمرکز داره در دست بانک مرکزی کشورها، اما به دو دلیل اصلی توی عموم منابع ذکر شده که از CBDC داره استفاده میشه، مخصوصا از 2019 به این سمت. اولا بابت اینکه پول نقد رو حذف کنن. خود این یه سواله. سلام، بفرمایید. خود این سواله، چرا حذف پول نقد؟ اتفاقا اینو باید اقتصادی پاسخ بدن، نه ما. میگیم چرا پول نقد رو حذف میکنید؟ چون وقتی از نگاه خودمون به قضیه بخوایم بنگریم، یه نکته میبینیم. ما در امنیت سایبر یه قاعده داریم، میگه هر چیزی رو سایبری میکنید سیستم سنتیشو بر ندارید، جایگزین نکنید. شما کشورهای قدره تو حوزه سایبر هم ببینید همینن. یعنی همین الان با همین سطح از تکنولوژی جایی مثل انگلیس انقدر که سیستم پستش و ایمیلینگش فعاله، پیام رسانش فعال نیست. ولی الان شما تو ایران بوروکراسی رسمی اداری رو واتساپ سوار کرده بودن تو این 3 سال گذشته، الان بسته شد، همه گیر کرده. حالا میخوان سریع بیان داخل. کی گفت ببرید اونجا که حالا بخواید گیر کنید؟ چرا مکانیزم سنتی رو بدون بررسی کردن این روال صرفا بابت تکنولوژی زدگی به هم زدید؟ بله، بیار در کنارش استاندارد سازی کن، برای سرعت ازش استفاده کن، ولی اگر قرار جایگزین بکنی بعد یه همچین روزی به هم بخوره، تکلیف امور مردم چی میشه و سایر مسائل؟ لذا خود این حذف پول و نقد برای ما سوالی که چرا. و مسئله دوم این که این به صراحت اومده ردیابی تمامی تراکنش‌های انجام شده. سوال، امروز رو بستر همین اقتصاد الکترونیک آیا ردیابی انجام نمیشه؟ خب پس چی میخوان که الان دارن ازش اینجا صحبت میکنن؟ یعنی در واقع چی به دست میاد که الان ندارن؟ این دقیقاً یکی میشه. البته اونم الان میشه، ولی یه فرق بزرگ داره. الان بخواید این کارو انجام بدید، باید از روال قانونی انجام بدید. اونجا دیگه روال قانونی نمیشه. تمام.
من
که نمیتونم طرف باشه
شما رو
ببینم. نه، بحث شخص به شخص نیست، بحث بالا دست به پایین دست. یعنی مثلا از نگاه بانک مرکزی شما قضیه رو ببین. از نگاه بانک مرکزی ما میگیم الان که شما خیلی چیزها رو میبینید، چی میخواید که با همین سیستم فعلی نمیبینید؟ و این سوال در واقع حالا نه نسبت به کشور خودمون کلی میپرسیم، نسبت به ورلد بانک میپرسیم که محل اصلی CBDC در جهانه. میگیم دقیقاً شما با سازوکارهای تازه نظارتی که ما هم الان تو بعضیش هم نیستیم، مثل سویفت و اینجور موارد، دیگه دنبال چی میگردید دقیقاً؟ لذا من اینجا فعلا یه احتمال میارم، قضاوت نمیکنم، یه فرضیه میگم، تو ادامه با اسناد یا رد میشه یا تایید میشه. نظارت به شرط کنترل، یعنی نظارتی که من اگر یه چیزی اونجا خواستم انجام بدم حالا توان اقدام و اعمالم داشته باشم، این تو سیستم فعلی خیلی نیست نسبت به ظرفیتی که CBDC میده و خیلی از نظر اعمال کنترل کاستومایز شده تر و منعطف تره. چرا؟ اتفاقا بیشتر رو بلاکچینه ولی میتونه نباشه، ولی الان اکثر CBDC ها رو بلاکچینه. حتی فکر میکنم EU1 توی چین بلاکچین نیست.
مثلا CBDC ها تحت نظارت بانک جهانی
هن یا نه؟ میاد تو کشورها پیاده میشه ولی طبق اسناد پروتکل مال اوناست. یعنی در واقع اینجوریه، اون میشه سوپر ادمین، بانک مرکزی ما میشه یک ادمین مشروط، ماها میشیم یوزر.
دسترسی کامل دارن؟
طبق پروتکل دارن، طبق قانون ندارن. و همین اصلا نکته اینجاست، واقعیت اینجاست که حالا میبینید همه چیز رو از اونا گرفتیم آوردیم، تا زیر ساخت کامل وارداتیه طبق سند خودشون و نمیشه بهش پاسخ داد. عملا این اتفاق داره میفته، البته قابل بومی‌سازیه. به لحاظ ماهیت شناسی هم یه جمله بگم دیگه بریم تو بحث مرور اسناد و ببینیم دقیقاً چه اتفاقی میفته. اقتصاددان‌ها الان یه نکته‌ای رو میان میگن، من بیشتر میذارم به پای عدم شناختشون نسبت به حوزه سایبر. میگن که اگر این بیاد چون نحوه مبادله رو داره تغییر میده، پس تحول اقتصادی ایجاد میکنه. من به عنوان یه فردی که تو حوزه اقتصاد کاملا عوامم، هیچی نمیدونم، سوالی که یک بار از یکیشون پرسیدم گفتم حذف 4 تا 0 جلوی پول میتونست تحول اقتصادی ایجاد کنه؟ هیچی. به همون نسبت اینجا چرا تحول ایجاد میکنه؟ لذا باز مطالعه چیزی رو که اثبات میکنه اینه که تبدیل پولهای کاغذی و الکترونیکی فعلی به پول دیجیتال، مخصوصا چیزی مثل CBDC، صرفا یک تحول سایبرنتیکه. بیشتر از جنبه اشراف بر اطلاعات و کنترل کاربر تحول اساسی ایجاد میکنه، از جنبه اقتصادی کار خاصی انجام نمیده. حتی به خاطر عدم شناخت شرایط فنی میتونه صدمات به حوزه اقتصاد هم بزنه وقتی که این مسائل فنی و خودشون رو نشون بدن. خب اول شروع کنیم ببینیم کیا طراح این حوزه هن و حامیانش تو سطح بین‌الملل. حرفاشون رو ببینیم از اسناد سطح یکیشون و اصلیشون، بعد بیایم یه قیاس بکنیم با تو کشور رو ببینیم ما داریم چی کار میکنیم. صدها سند برای این حوزه وجود داره، نزدیک به 50 تا کتاب انتقادی ما فقط تو این مدت دیدیم که بعضی از اینها رو برندگان نوبل اقتصادی در جهان نسبت به این حوزه نوشتن و خب خیلی از اینها رو نمیشه اینجا بحث و بررسی کرد. مهمترین ها رو آوردم و اونایی رو انتخاب کردم که اسناد ما بعد در ادامه ببینید از روی اینا نوشته شد که توی یه قیاس نظیر به نظیر شرایط کشور خودمون رو بتونیم مشخص کنیم. اولین سند سندی هست با عنوان Financing for Sustainable Development ریپورت سال 2021. خود سازمان ملل این رو تدوین کرده. این ترجمه صفحه 152 این سنده. میگه علاقه بانک مرکزی ها به CBDC از اواسط دهه 2010، یعنی تقریبا رصدش رو 2013-2014 است، این عددی که آورده، پیوسته افزایش یافته. اینجا نکته مهمیه، میگه یه تلقی منفی وجود داشته نسبت به ریسک های سیستمیش. یعنی این نگرانی ما یک نگرانی جهانیه به اذعان سازمان ملل، کشورهای دیگه هم نگرانن که اگر از اینها استفاده کنیم تو سطح خرده فروشی، سطح خرده فروش یعنی بین مردم، سطح کلانش یعنی مثلا بین خود بانک ها یا روابط وزارت خونه ای، اگر بیا تو سطح خرده فروشی که پخش میشه دست همه مردم، اینجا سیستم دوچار مشکل بشه، اقتصاد به تبعش کلا قفل میشه یا هر چیز دیگه ای میتونه رخ بده. و این نگرانی باستاب داشته تو سخنرانی عمومی رؤسای بانک های مرکزی جهان توی سال 2017 و 2018. این موضع منفی کماکان باقی بوده. این جالبه برای من، تصورات کلی از اواخر سال 2019 مثبت شده. یه سوال الان جوابشو نمیدم ولی کی گفت؟ چرا سال 2019 اواخرش اینجا ذکر شده و چی شده که نگاه در جهان مثبت شده، دقیقاً وقوع کرونا. نمیخوام ربط بدم به هم، ولی این تصریح شده تو سند سازمان ملل و میبینید که تو سند بانک مرکزی هم این همین جمله اومده. پس یعنی در واقع یکی از علتهای اصلی CBDC در جهان کروناست. خب این چقدر یه مسئله فنی از نگاه سایبر پزشکیش مال پزشکا چجوری مدن این ورا توجیه کردن بدون شناخت این حوزه؟ این سوالیه که اینجا مطرح میشه. یعنی در حد سازمان ملل انگار با سوگیری این نظر رو داره میده، یا حداقل اگر گزارش میده اونایی که یه نگاهشون عوض شده شاید سوگیری داشتن. خب چی شده؟ این داده ها رو به ما هم بدید، ما هم بالاخره فهم خودمون رو داریم، نگاهمون عوض میشه. و نکته اینجاست، بیشترین مزیت های ذکر شده از CBDC های خرده فروشی ایمنی و کارایی پرداخت و مالی است که در اینجاش مهمه، کشورهای در حال توسعه. باز اینجا این نکته رو بذارم بعد در ادامه در موردش صحبت میکنم. مجموعا به لحاظ توسعه سیاسی اقتصادی کشورهای جهان تو سه دستن دیگه: توسعه یافته، در حال توسعه، یا اصطلاحا بهش کمتر توسعه یافته همین، و توسعه نیافته یا غیر برخوردار هم در بعضی از منابع به سومی میگن. جالبه که سند سازمان ملل به کل کشورها نمیپردازه، میگه برای کشورهای در حال توسعه. دقیقا اونم همین رو میگه. چند تا سند هم همجا یه سند دیگه هم هست باز همین رو گفته. یه سند دیگه است Digital Currencies and CBDC Impacts. این رو باز سازمان ملل منتشر کرده که اصلا من هدینگش رو اینجا آوردم. اصلا این یک سند، سند تکنیکال پیپره، کلا بحث فنی کرده این سند. اینجا یه نکته مهم آورده، دوباره ببینید تاکید میکنه، میگه این برای چیه؟ برای تکامل اثرات اقتصادی کلان بر کشورهای در حال توسعه. دوم اینجایی که سازمان ملل داره تاکید میکنه این برای در حال توسعه هست، که چی بشه؟ اشتکافهای نظارتی در حال ظهور رو بشه برطرف کرد. یعنی صراحتا داره میگه مسئله اصلی ما در بحث فنی اشراف بر فضای اقتصادیه. سند بعدی خیلی سند جالبیه و خوبیش به اینه که این رو ITU نوشته. ITU رو دیگه میشناسید دیگه، به لحاظ تخصصی سعی کنید یکی از مراجعی که هر مدت یک بار چکش میکنید ITU باشه. ITU بخش سایبری سازمان ملله، همونجوری که مثلا WHO بخش سلامت سازمان ملله. لذا این سند از جنبه نگاه ما ارزش بیشتری پیدا میکنه. صفحه 4 این سند ابتکار جهانی ارز دیجیتال داره میگه ما به عنوان ITU در سازمان ملل مأموریتمون اینه، میخوایم معماری فنی این رو در جهان مشخص کنیم با یه معماری فنی واحد. دقیقاً داره از اینجا یواش یواش وارد ادبیات پروتکل میشه. یک معماری فنی واحد میخوایم بدیم، پیامدهای عملیاتی CBDC رو هم ما بررسی کنیم، الزاماتی هم که در همکاری هاش لازمه هم باز ما مشخص کنیم، روندهای فناوریش هم همچنین. یعنی یک فضای کاملا تعیین شده، مثل کاری که سازمان ایزو در جهان برای همه حوزه‌ها انجام میده، ماها یوزری تو کشورهای مختلف. مجموعه از معیارها رو نهایتاً بیاد برای قابلیت‌های مثل اعتبارسنجی، محک‌زدن ویژگی‌های مختلف و غیره اینجا پیاده کنه. کجا بازخورد بگیره؟ یک کنفرانس سالانه جهانی تعریف بکنه، تو این کنفرانس سالانه جهانی کشورها جمع بشن، تجربیاتشون رو ارائه کنن. این دقیقا اگر بیاریم تو چرخه سایبرنتیک، اگر خاطرتون باشه اون تا قبل از این خط سازماندهی، تا قبل از این داره اطلاعات رو میده، از اینجا داره فیدبک رو از محیط میگیره ببینه چقدر اون چیزی که میخواست به تحقق انجام میده. خب صفحه بعد همین سند فرست پیجش رو هم آوردم این پایین که ببینید این سند بخش علمیش رو دانشگاه استنفورد کار کرده. تو بحث سایبر 3-4 تا دانشگاه اصلی نه فقط آمریکا، اگر بخوایم جهان رو نام ببریم غیر از مریلند و MIT و موارد زمینه است، یکی از جدی‌ترین هاش استنفورده. به صراحت اینجا ذکر شده که در بحث اهداف توسعه پایدار سازمان ملل، همون سند توسعه پایدار BC، تا CBDC پیاده نشه این سه تا هدف پیاده نمیشه. حالا این تیکر رو ما تقریبا یه ذره بذاریم کنار، خیلی بهش نمیپردازیم، ولی در واقع نمیدونم چقدر سند BC رو میشناسید. سند BC هم یک سند همراستا ساز در جهانه که کشورها رو تا حد امکان تبدیل کنه به اون الگوی مد نظر سازمان ملل. 3 تا از 17 تا مبتنی بر CBDC، یعنی تا پیاده نکنیم اون اتفاقی نمیافته. اینم باز سند خیلی مهمیه، هرچند که در انگلیس کار شده اما منتشر کننده سازمان ملله. با عنوان A Cashless Society، جامعه بدون پول نقد. این سند با همین اسم چند تا ورژن داره، 2017، 2018، 2019، من 21 شو هم دیدم. این جمله مال صفحه 34. این مقاله، همین سند، مروری بر تحولاتی ارائه میکند که بر موضوع جامعه بدون پول نقد. دوباره من تقریبا این سند هم این نسخه هم نسخه قبل رو نگاه میکردم، هی داره تاکید میکنه بر کشلس سوسایتی ولی نمیگه چرا، فقط میگه باید بشه. خب چرا باید بشه؟ بر موضوع جامعه بدون پول نقد در سال 2019 تأثیر گذاشت. این مقاله تلاش میکنه تا تحولات مرتبط با رقابت فزاینده ارزهای دیجیتال را برای پولهای فیات ترکیب کنند. اینم اعتراف قشنگیه. پول فیات در اقتصاد یعنی پول بدون پشتوانه، یعنی پولی که تضمینی مثلا مثل طلا پشتش نیست. پس در واقع سرمایه گذاری کردن رو پولای فیات، نیومدن نوعی از CBDC رو ارائه کنن که مثلا بر استاندارد طلا اتکا داشته باشه. ما تفکر و پویایی را نسبت به ارزهای دیجیتال بانک مرکزی معرفی کردیم برای اینکه این جامعه بدون پول نقد شکل بگیره. آره.
علتی که اینا بیان میکنن معمولا مثلا مسائل بهداشتی یا مبارزه با پولشویی و تروریسم و این چیزا هست. یعنی این رو مثلا سندویسی میدارن جلوه میدن که اون مسئله پشت شما نکنه چیه بابا.
سند بیستی رو شما خوندید؟ اگر تونستید یک کلمه از ظاهرش اشکال بگیرید. کاش سند نویسی رو تو کشور ما از نویسندگان سند بیستی یاد بگیرم. تو جهان چقدر اقوام و ملیت و نگاه‌های مختلف دینی اعتقادی دارن، یه جوری نوشتن به هیچ کس بر نمیخوره، همه میگن ببین چقدر خوبه. بعد که میری تو اجراش هم چیز خاصی نشونت نمیده. با بهترین تکنولوژی ها به روز رسانی ارتقا آپگرید، وقتی می اینجوری تطبیق میدی یه چیزایی ازش در میاد، حالا شروع میکنی به بیان، تو جامعه خودت متهم میشی که شما بدبینید. منتها ما الان اینجا یه ویژگی داریم که این ویژگی با خسارت به دست اومده تو کشور ما. مصادیقی که اینجا اومده در سالهای گذشته عین این تقلید پروتکل ها رو ما تو سیستم هسته‌ای و مواردی از این دست داشتیم، براش هم سرمون اومده. یعنی برای ما دیگه تجربه است، میگیم اونجا این اتفاق افتاد، میتونی تضمین کنی اون اتفاق نیفته؟ بسم الله، من خودم میشم کد نویست، ولی به من اثبات کن تو فکر این نقاط رو کردی. این نکته ای که میگید دارم میبینم، الا محدودی از کشورها، اکثر کشورها تا تجربه نکنن متوجه نمیشن این چیه که نوشته شده. خب با این مواردی که گفتیم بیایم یه تطبیق کنیم، بین مردم پخش بشه، من و شما استفاده کنیم. شما تو اقتصاد دو تا سطح کلان دارید، اصلا با همین عناوین جستجو کنید میبینید، اقتصاد کلان، اقتصاد خرد، رشته است با همین عنوان. اقتصاد کلان به ارتباطات سطح بالای حاکمیتی میپردازه، بین بانکی، بین وزارتخونه ای، تبادلات برون مرزی و تجارت های بین الملل، اینا میشه اقتصاد کلان. اقتصاد خرد از اونجاییه که به اصطلاح شما وارد سطح بازار شدید و دیگه اومده توی مردم قرار گرفته، به این میگن اقتصاد خرد. وقتی میگه CBDC برای تبادلات مالی خرد، یعنی قرار ماها استفاده کنیم، چون بعضی از کشورها دقیقا برای سطح کلانش هم تحریزی کردن دارن استفاده میکنن. اولین بار در ایران سال گذشته رئیس بانک مرکزی
برای اون کشلس سوسایتی، خب طبیعتاً وقتی پول نقد نباشه، حالا بانکی باشه، هر جوری باشه، هم خیلی سریع‌تر چرک بازی های راننده تاکسی مثلا نداره، واسه خیلی چیزا رو نداره. و خب مثلا ما الان خودمون هم ایمیل استفاده میکنیم، نسبت به اینکه نامه بنویسیم بذاریم تو صندوق پستی که بیاد ببره، هم هزینه ها پایین‌تر میاد. خیلی چیز بهتری مثلا فکر می‌کنم اینقدر واضح باشه که توی توضیح ندارم چرا ما باید به سمت کشلس سوسایتی بریم. حالا اینا
دو تا نکته بگم. اول اینکه ما با سایبری شدن موارد هیچ مشکلی نداریم، کار خود ماست اصلا. الان شما از مجموع مبلغی که در ماه میاد دستت، یه عددی چقدرشو در طول همون ماه به صورت پول تو دستت میبینی؟ تقریبا نزدیک به صفر میشه گفت، خیلی کم. حتی مواردی مثل تاکسی و مترو و بیارتو اینا هم که الان دیگه چند ساله تو خود ایران داره به صورت کارت، یا حتی اگر هم کسی تک سفر است اونم با شیوه خودش باید بگیره و بره، شما پول به کسی نمیدی، تقریبا همون هم کارتیه. پس ما اصلا نمیخوایم بگیم همه چیزو برگردونیم به 100 سال پیش، اصلا حرف این نیست. مسئله سر همون قاعده که عرض کردم از دو جنبه است. یکی این که این دوتا ادعاست دیگه، میگیم به این دوتا ادعا پاسخ داده بشه دیگه، یعنی اگر مبانی علمی داره چه بهتر. میگیم که شما نمیگید که عموم امور بیاد به این سمت، اما همزمان بخشی از سیستم سنتی هم برای مواقعی که زیر ساخت سایبر وای میسه به هر دلیلی یا دوچار مشکل میشه اون هم باشه، اصرار میکنید کلن حذف کنیم. این ضد استراتژی های امنیت در سایبره. در سایبر میگن هر سیستمی رو که ایجاد میکنی سنتیش رو نگه دار، ولو اینکه راکت میشه، کم استفاده میشه، تا اصلا بیا بر این توانت رو بذار برای مواقع بحران که چی بشه. قاعده اینه، شما این سطح کرایسیس رو میشناسید ولی نمیدونم سطح هازارد رو شنیدید یا نه. سایبر کرایسیس زمانیه که بحران رخ میده، مدت زمان کوتاه، عمق فاجعه بالا، ولی اگر از قبل آماده باشی میتونی با روشهای مدیریت بحران مدیریت کنی. سایبر هازارد اون لحظه‌ای که سیستم میشینه فقط مرگ خودش رو نگاه میکنه، هیچ کاری نمیتونه بکنه، یعنی حالا حمله باشه هر چیزی که باشه قطعیه. حتی روشهای پیش بینی شده از قبلت هم دیگه اونجا یا بهت فرصت نمیده یا عمق قضیه اینقدر بالاست که نمیتونی پیاده کنی. لذا میگن برای همچین مواردی که هازارد رخ میده، سیستم از دست میره، تو سیستم سابقتو داشته باش. ما میگیم چرا سیستم سابق رو به هم میزنید؟ این یک. دوم این که اگر بحث نظارتیه، همین الان شرایط فعلی با همین ای بانکینگ بسیار جدی نظارت داره. اصلا مثال عینی از کشور خود ما، من اصلا با موارد امنیتی و نمیدونم پولشویی هم کار ندارم. خیلی ساده مسئله غیر کیفری، یه تصادفی شده، یکی از طرفین مقصره، حالا به هر دلیلی از بیمش نمیخواد استفاده کنه یا بیمه نداره، یعنی باید شخصا پرداخت کنه. اگر پرداخت صورت نگیره، پایین‌ترین سطح قضایی کشور یعنی حل اختلاف، شورای حل اختلاف، بعد از اینکه حکم رو صادر کرد و اون فرد مقصر اعلام شد در جبران خسارت، میره برای یه جایی به نام اجرای احکام. اجرای احکام با یک نامه کل حساب‌های اون فرد که به کد ملیش وصله رو در تمام بانک‌های کشور می‌بنده. اون مبلغ رو برمی‌داره میره به حساب قوه قضاییه، بعد آزادسازی میشه، از اونجا منتقل میشه به کسی که خسارت دیده. ما همین الان با همین سیستم یه همچین امکانی رو تو پایین‌ترین سطح حقوقی کشور داریم، سطوح بالاش که بماند. پس دقیقاً چه چیزی می‌خوایم به دست بیاریم که اینها نیست؟ داریم دنبال اون نقطه می‌گردیم. اگر پاسخ خیلی عینی داده میشد که البته اشاره هایی شده خب، ولی حقیقتا این را هم رک بگیم، ما همزمان نگران حریم خصوصی هم هستیم. چرا؟ چون مالی که شما از طرق شرعی و قانونی به دست میارید، امکان اینکه از شما بگیرن وجود نداره، یعنی باید یه چیزی اثبات شد دیگه. ولی در مواردی مثل CBDC این اتفاق خیلی راحت میفته، که حالا اصلا نمونهش تو همین سند بانک مرکزی خودمون نمومده، از روش میخونم. خب اولین اعلام رسمی ریال دیجیتال که اون موقع سال 1400 اولین مصاحبه به اسم رمز ارز ملی مطرح شد، توسط خود رئیس بانک مرکزی بود، آقای صالح آبادی. من عمدن لینک این مصاحبه هم زیرش گذاشتم چون مفصل تره، که اگر خواستید خودتون رجوع کنید بقیش هم بخونید در اختیارتون باشه. پارسال اولین بار اینجا اعلام شده که به زودی در آینده نزدیک به صورت آزمایشی راه اندازی خواهد شد. آینده نزدیک برای همچین پروژه مهم و گسترده‌ای به این معنی است که یعنی ما اگر منطقی رفته باشیم جلو، از چند سال قبل همه چیزو کار کردیم، یا اینه که فکر هیچ جا رو نکردیم، فقط همینجوری می‌خوایم یه چیزی رو افتتاح کنیم. میایم در ادامه میرسیم به یک سند، اولین سند که به اسم سند پیشنویس ریال دیجیتال، اینجا اسمش شد ریال دیجیتال، منتشر شده. اولا تنها سنده، نکته اول. نکته دوم، من اینجا نوشتم این سند اواخر تابستان 1400 به دست آمد، این سند منتشر نشد، ما تونستیم یه نسخه از این بگیریم. یعنی اون موقعی که تصویب میکردن اینو به کسی نداده بودن، در صورتی که داره برای زندگی تک تک افراد تصمیم میگیره. بررسی سند مذکور بیانگر نکات مهم و قابل توجهی، ما میرسیم صرفا یه بخشایش رو به حسب زمان بررسی کنیم. این صفحه برای من خیلی جالب بود، صفحه 17 این سنده. جملات رو ببینید، سعی کنید یورو پیش رو به یاد بیارید. بیش از یک دهه است که بانک‌های مرکزی مختلفی در سراسر جهان در حوزه فناوری‌های توزیع شده پژوهش‌های انجام دادن، اما علاقمندی به بهره برداری از این فناوری در توسعه توکن پول دیجیتال بانک مرکزی در 3 سال اخیر شدت گرفته. اونجا میگفت چی؟ از اوایل 2010 شروع شد ولی از 2019 به بعد، دقیقاً 3 سال اخیر. از سوی افزایش دانش نسبت به فناوری زنجیره بلوک و نیز کاهش گرایش به پول نقد، خود این برچه مبناست دوباره اینجا ادعا شده محل بررسی، در صورتی که بررسی کشورهای مثل آلمان نشون میده اتفاقا افزایش مصرف پول نقد در جامعه ها داره رخ میده به خاطر شرایطی که داره براشون رخ میده. افزایش تنوع و رواج رمز ارزهای با ارزش ثابت خصوصی این علاقمندی رو تشدید نمونه. هرچند وقوع همگیری کووید 19 و تغییر الگوی پرداخت جوامع و خریدهای غیر حضوری نیز انگیزه مضاعفی را پدید آورده. در ایران چقدر ما قبل و بعد از کووید مسئله وجود پول نقد تو دستمون فرق کرد؟
خیلی کم.
اصلا مگه ما چقدر پول نقد داشتیم؟
اصلا شما دارین از اشخاص اشتباهی این سوال میپرسیم. ما و این نسل جدید بوده که داشته با دیجی کار کار میکرده مثلا. و شما اگه ببینید تو متن بازارهای سنتی مثل بازار بزرگ اگه از اونا بپرسیم به نظر من جواب درستی میگیریم. و یا حتی از سوپرمارکت من به شخص من خیلی فرق کرده به این دلیل که من سوپرمارکت هیچ وقت خرید نمیکردم به شکل آنلاین. خب من خورده و حس میکنم برای حتی اگه همون سوپرمارکتی های محل های ما هم بیان اینجا باز میتونم بگم که چقدر تاثیر گذاشته روی کسب و کارشون همین کوویده.
اصلا اون که بحث اقتصادیش قطعه به یقین. ما مهمترین ایام تجاری در طول یک سال همون شب عیده. ما دو سال شب عید بازارمون بسته بود. از نظر اقتصادی 100% درسته. من مسئله‌م این روی کرده است که داره میگه این اتفاق بابت این همه گیری نمیگم نبود. به ما تو آموزش اونم آنلاین شد. ضربش هم خوردیم البته. اما همون بازار، همون سیستم سنتی، همون آدم سنبالا، شما وقتی یه چیزی رو ازش خرید می‌کردید کارت می‌کشیدین دستگاه پول داشت کلاً باید نقد می‌شمرده می‌دادی دستش.
قدیم باید نقد می‌کشیدین.
نه تا قبل از کووید
کارت می‌کشیدین. ولی اینترنتی باز نبود این شکلی من بخوام. نه
الان بحث سر ویرچوال اکچوال ها نه سر الکترونیک دیجیتال. یعنی فیزیکال بود یا نبود؟ اکثرا نبود. حتما مؤثر بوده. یک بخشی هم اومدن به این سمت. یه بخشی اومدن اپایی مثل بله و اینا رو هم نصب کردن توی این ایام. ولی بازم روی نکته تاکید میکنم، ما وقتی میخوایم برای یک موضوعی در کل کشور تصمیم بگیریم قاعده بعد اینه که شما باید یک درصد بالایی از جامعه تحت تاثیرت اون شرایط رو داشته باشه. نمیتونی واسه 10 20 حتی 30 درصد بیای 100 درصد رو درگیر کنی، چون 70 درصد دیگه مشمولش نبودن. بعد خود به خود شما نمیدونی عواقب این تو آینده میان مدت بلند مدت چی میشه. من با این سبک تصمیم گیری که 4 تا نمونه ببینیم واسه 400 تا نمونه تصمیم بگیریم با این مدل مشکل دارم. مشاهده ناقصه. یه مصاحبه دیگه است از آقای محرمیان معاون فناوری بانک مرکزیه. تو مصاحبهش هدف از رمز ریال رو داره میگه تو کشور. تبدیل اسکناس به یک موجودیت قابل برنامه‌ریزی و برنامه‌نویسی. خیلی هم خوبه. یعنی میشه منعطفش کرد. یعنی دقیقاً تاکید کرده با این فرایند پولدارای موجوده هوشمند خواهد شد. بعد یه مثال میزنه. مثالش از نظر شرایط موجود 100% غلطه. یعنی من تا اینجاشو مشکل ندارم. اگر مثالتون اینه و فهمتون از اون قضیه مثل این مثال پایینه من از اینجا به مشکل میخورم. نکنه بقیش هم اینجوری فکر میکردید. میگه الان وقتی ما به یک کسی وام میدیم، مثلا وام اشتغال دادیم بهش یه عددی، اگر بتونیم این کار رو انجام بدیم، یعنی پول بیاد به صورت دیجیتال تو جامعه کار بکنه از طریق رمز ریال، میتونیم متوجه بشیم اینی که این وام رو گرفته که ببره برای یک جایی باشه کاری رو راه بندازه واقعا این کار رو کرده، یا اینکه مثلا رفته پس انداز کرده چون سکه خریده گذاشته گوشه قیمتش بره بالا، مواردی از این دست. مگه همین الان ندارید؟ که همین الان مشخصه، خیلی واضح مشخصه. اصلا نکته اینجاست که در بانکداری الکترونیک یه فرق جدی که از جنبه حریم خصوصی با وضعیت مبادلات پولی میکنه، چون پول یه توکنه دیگه، وقتی میاد دست ما از حساب خارج شده دیگه روش کنترل نمیشه، اسکناس توکنه. این پول وقتی دست منه باش مبادله میکنم دیگه قابل ترک نیست، ولو سریال نامبر داره، ولی سریال نامبر بیشتر برای اینه که بفهمید پول اصلیه یا جعلیه، نمیشه خیلی ترکش کرد و درش آورد. واقعا کار خیلی سختیه بین میلیون ها قطع پول. ولی وقتی میشه بانک الکترونیک، الان شما اگر سابقا مثلا 1,000,000 تومان پول تو جیبت بود مال خودت بود، دست خودت بود، ولی 1,000,000 تومان شما که الان تو حسابت از طریق کارت استفاده میکنید دست شما نیست، تو بانکه. بعد وقتی شما این رو خرجش میکنید به هر شکلی کارت بکشید برای کسی انتقال بدید، از حساب بانک الف میره در حساب بانک ب، یعنی کلا پول دست بانک داره میچرخه، اصلا بیرون نمیاد. به یکی از دلایلی که به هر شعبه بانکی اگر رجوع کنید یه مبلغ چند میلیونی پول نقد بخواید بهتون نمیدن، باید فرم پر کنید. چرا میخوام بگیرم؟ برای اینی که اگر پول از بانک خارج بشه قدرت اعمال کنترل بانک میاد پایین. و این یکی از نگرانی های منه که وقتی که تبدیل میشه این به CBDC این قضیه هنوز فراتر میره. یعنی من در حال حاضر درست پولم دست بانکه ولی اختیار استفادهش رو خودم دارم اگر جایی که قانون منع کرده، ولی وقتی میشه CBDC بلقوهش، این که یه هدف هست یا نه سواله، نمیدونم، ولی به صورت بلقوه این امکان وجود داره که ضمن این که دست من نیست چه به صورت حساب بیس باشه چه به صورت توکن بیس باشه، هر دو حالتش روی CBDC این امکان رو ایجاد میکنه که حتی برای اینکه کجا خرجش بکنید یا نکنید تعیین تکلیف کنه. و شما شروع این سیاست رو تو کشور دیدید سر قضیه افزایش یارانه ها که شما میتونید از این مبلغ مثلا فقط فلان جاها، این چیزی بود که وزیر کشور اعلام کرد، استفاده کنید. خب پس ما به سمت این سیاست داریم میریم. آیا این نقض حریم خصوصی و موارد از این دست نیست؟ آیا قوانینش طی شده یا در یک فضای پروتکل زده داریم قانون خودمون رو دور میزنیم؟ زیر ساخت فنیش چجوری پیاده میشه؟ خدای سالاوادی پارسال مهر یه مصاحبه کرده و خیلی جالبه که گفته که ما از صندوق بین المللی پول IMF تقاضا میکنیم که بیاد در حوزه پیاده سازی پول دیجیتال به ما کمک فنی بده. IMF کیه؟ صندوق بین المللی پول یه نهادی، حالا اگر رصدش بکنید که کشورهای مختلف از جمله ایران هم اونجا نماینده دارن. کار اصلی IMF نسبت به ایران در سالهای گذشته این بوده، رصد میکرده ایران از چه طرق حقیقی و حقوقی تحریم ها رو دور میزنه، اینا رو پیدا میکرد میداد به خزانه‌داری آمریکا، اون تحریم میکرد. حالا این میخواد بیاد برای ما زیر ساخت CBDC رو پیاده کنه. من سر این چیزاشه که نگران میشم. این یه نکته. نکته دوم که بدتر از نکته اوله، این صفحه 34 همین سندیه که الان اینجاست، شمای کلی زیر ساخت فنی ریال دیجیتال رو اینجا داده. این قسمتی که ملاحظه میکنید پلتفرم برنا نوشته، که خود اینم من سرش مشکل دارم، طبق توضیحی که سند داره اون اولش میده این پلتفرم از کجا اومده بر اساس تخصص و اینجور موارد انتخاب نشده، بیشتر به حسب یک ارتباطی که شرکت بالادستیش اسمش توی متن اسم این شرکت رو آورده. این پلتفرم برنا توضیحش دقیقاً اینه: زیر ساخت فنی مبتنی بر دفتر کل توضیح شده، همون بلاکچین که استفاده میکنن، که ضمن تأمین امکان انتشار ریال دیجیتال امکان توسعه انواع قراردادهای هوشمند رو هم فراهم میکنه. پلتفرم برنا توسط بانک مرکزی طراحی و استقرار یافته و مدیریت مشارکت اعضا در این پلتفرم به صورت متمرکز و بر عهده بانک مرکزی است. یک، وایت پیپرش کو؟ دو، مختصات فنیش کو؟ سه، طبق کدوم پلتفرمه؟ چهار، این کجا زیر بار رفته تا باورش تست شده که الان داره آروم آروم میاد گسترده میشه؟ چون الان رافت دیگه، خبر داری دیگه، الان به مبلغ 1 میلیارد شروع کردن، دو تا بانک دو تا فروشگاه، یعنی شروع شده که بیاد دست مردم. و خود این پلتفرمی که همه چیز داره روش بار میشه خودش یه علامت سوال بزرگ روشه. ولی یکی از چیزایش که مشخصه، دفتر کل توزیع همین بلاکچین داره با این ابزار اجرا میکنه، با هایپر لجر فابریک. باز من با خود این ابزار اساسا مشکل ندارم، شاید اگه من یه زمانی یه استارتاپی بزنم بخوام روش بلاکچین بیارم بالا از این استفاده کنم، صورت دسترسی داره مثلا، مبتنی بر لینوکس، اینا نقاط قوتشه. ولی ببینید ما داریم در مورد کشور صحبت میکنیم، نه یه استارتاپ، نه یه دانش بنیان. کشوری که حملات سایبری یکی از مرسوم ترین مواردی که داره نسبت بهش صورت میگیره همیشه. این سال 2015 توسط بنیاد لینوکس راه اندازی میشه، بعدن IBM آمریکا میگیره روی این کار میکنه و حالا الانم بزرگترین مصرف کننده‌اش والمارت و سامسونگ و مواردی از این دستن. پس یعنی یک، من هنوز ندیدم در سطح دولت‌های بزرگ از HLF استفاده کنن و در واقع یه جورایی میشه گفت ایران اولین تجربه این قضیه است. خب منطقی نیست شما چیزی که تا حالا زیر بار نرفته رو بگیری مگر خیلی حرفه‌ای کاستماایزش کرده باشید. و نکته دومی که شما یه جستجوی ساده انجام بدید میبینید این 8 تهدیدی که نسبت به ابزارهای بلاکچین میشه بعضیاش رو مستقر کرد، 8 تاش روی HLF سواره. یعنی به همین دلیله که شاید کشورها بیشتر سمتش نرفتن، با همین که مال IBM یک برند معتبر جهانیه و بیشتر از مواردی مثل کورا و اینها استقبال میشه تا بیان از این استقبال کنن. یه دور فقط ببینیم این موارد رو که چه تهدیداتی روش هست. از اینا نسبت داره. یک دو نمیگم ساده است مثل آب خوردنه. ولی وقتی شما در یک چیزی سابقه داره، بعد شما دارید تو حساس ترین جا استفادهش میکنید، خیلی باید حساسیتتون رو ببرید بالا. حملات داس روی این سوار میشه، قطع دسترسی سرویس. حملات MSP که خاص شبکه‌های بلاکچینه، برای اینکه بتونن اطلاعات اعتبار رو بتونن قفل کنن. سابقه داره که روش سوار شده. دستکاری اجماع همینطور، یعنی بتونه خود تحمل خطا و تابعوری سیستمت رو مورد هدف قرار بده. حمله به کلید خصوصیش در بحث رمزنگاریش، یعنی روی پرایوت کیش حمله سوار میشه. بعد حالا یه سوال، این که اصلا این خود این از چه رمزی استفاده میکنه، یا دقیق‌تر بگم در بانک مرکزی ما رو کدوم رمز دارن سوارش میکنن؟
این رمز ریال قراره حالت ارز دیجیتال داشته باشه یا رمز ارز داشته باشه؟
از نظر این که ماین بشه منظورته یا
نه کلا رمز ارز و رمز ارز دیجیتال تفاوتشون تو چیه؟
پولای دیجیتال همشون الزاما رمز ندارن، این رمز داره، رمزنگاری روش هست، ولی نگفته چه الگوریتمی. تو سند گفته که رمز داره، توکن هم هست در این حال، اکانت بیس نیست.
الان مثلا یه ارز دیجیتال رمز نداشته باشه، مگه رمز ارز نداره؟
معمولا این کارو میکنه. منطق اینه که وقتی میتونی رمز بذاری بذار، ولی قاعده بر اینه که به اصل ایجاد پول دیجیتال الزاما به رمزگذاری شدنش وابسته نیست، یعنی میتونی ایجاد کنی، ولی منطق اینه که بذاری امنیتت ببری بالا. میتونه باشه.
اکثرشون رمزگذاری شدن، تعداد معدودی خیلی کمن که.
مستاق سراغ داری؟ من دارم نمیدونم.
نه ولی تعدادشون زیاده.
من هر چه سراغ دارم، علاوه بر الگوریتم ساده مثلا بیت کوین خودش از SHR فکر کنم 256 استفاده کرده.
مثلا من یه سوال دیگه دارم.
یه سری حمله اینجا نوشتین و با این رفت استفاده کردن که اینا روش سوار میشه. یعنی چی اینا روش سوار؟
یعنی سابقه داره که وقتی سیستم زیر بار بوده داشته کار میکرده، این حملات روش مستقر شده. این یه نکته. نکته دوم، ما نمیگیم تا حمله خورد پس خرابه. خیلی چیزا بارها حمله میخورن. وردپرس کلی حمله خورده، ولی یکی از محبوب ترین سیستم های آماده است. میزان حمله پذیری یا اصطلاحا اون که میگن طاقت آوردنش چقدر باشه، این جزء ایدئال ها نیست. این ابزار، ابزارهای بهتری وجود داره که حتی کشورهایی مثل باهاما، چین، نیجریه CBDCشون رو روی اونا پیاده کردن. و در واقع ببین، به عنوان کشور ایران اولین بار داره از این مدل استفاده میکنه. ما میگیم حداقل اینه که اگر فرض کنیم این مواردم نه که هست، اگر جستجو کنید میبینید توی اسناد مختلف بررسی فنی سایت‌های خارجی که مصادیق رو آوردن، ما میگیم حداقل از چیزی استفاده میکردید که تجربه 4 تا کشور روش باشه. زمان و کیفیت اجرا اون موقع گفتن از شهریور که شروع شد. حرف اصلیش اینه، از اواخر شهریور شروع کردیم، مبلغ 1 میلیارد تومان پایلوت دادیم به 2 تا بانک ملی و ملت. این بین سری از مشتریان توزیع شده تو حسابشون به صورت توکن، و 2 تا فروشگاه هم که اسم نمیاره هماهنگ کردیم میتونن اونجا خرید انجام بدن. خب این پایلوت از یه جنبه های خوبه، پایلوت این که اگر گیرای فنی روتینی احتمال بخواد نشون بده نشون میده. ولی سوال، این پایلوت آیا میتونه تاب‌آوری نسبت به حمله رو نشون بده؟ شما باشید به سیستم پایلوت حمله میکنید، ثبت میکنید اصلی مستقر شد دیگه. یعنی باز مسئله اینجاست که پایلوتشون هم پایلوت اصطلاحاً قسمت‌های ناخودآگاه، باگ‌ها، آسیب‌های درونی ایناست. من طرحی برای پایلوت تهدیدات نشیدم هنوز. خب این کلیت بحث. و البته حالا من اینجا روی این یه نکته اجتماعی دارم که دقیقا تو همین کرونا تجربه کردیم. اینا آیه محرمیان مصاحبه کرد و من همین امسال دیم گفتن چجوری استفاده میشه؟ گفت این رو ایوالت داخل گوشی که خب طبیعتا اسمارتفون میخواد سوار میشه. خاطرتون هست بحث کرونا وقتی آموزش آنلاین شد، بعد از حدود 1 سال بود فکر میکنم، کمتر از 1 سال از شروع کرونا، آموزش پرورش خودش یه آمار رسمی داد که حدود 3 میلیون دانش آموز به خاطر نداشتن تبلت و گوشی هوشمند فعلا از تحصیل محرومن. که بعد حالا یه سری خیرین اومدن شروع کردن به اینکه بخواهن اینجور چیزا رو بگیرن توضیح کنن. عموما هم استانهای مرزی این اتفاق داشت میافتاد. خب حالا تو چه شرایطی اگر شما مثلا یه گوشی هوشمند بدید به یه خانواده‌ای که 2-3 تا بچه توش دانش آموزن، بالاخره یه جوری با هم دیگه کنار میان تو ساعت‌های مختلف. ولی نکته اینجاست که اینجا وقتی میخواید ست کنید، هر فردی گوشی خودشه. چرا؟ الان گوشی که شما دارید IMEI داره، اون کد 15 رقم، این یونیکه، در جهان یونیکه، برای هر پورت سیم کارتتون یکی وجود داره. یعنی اگر دو سیم داری دو تا آی ام ای دارید. این یک. دو، شما سیم کارتتون هم رجیستر به نام خودتون و باید باشه. اگر نباشه شما نمیتونید از خدمات الکترونیکی بانک‌های خود کشور استفاده کنید، چون چک میکنن که این حساب به نام فردی که شماره سیم کارت اعلام کرده نیست. سه، شماره حساب هم که به نام خودتونه، همه رو چی سواره؟ رو کد ملیتون سواره. همه اینا گوشیتون تو سامانه همتا روی کد ملی سواره، سیم کارتتون هم تو اپراتور رو کد ملی سواره، حسابتون هم تو بانک رو کد ملی سواره. اینجا یه ایوالت میگیرید به نسبت همون قضیه که رو گوشیتون سوار میشه، این همیشه رکن چهارم. چهار تا چیز دارید که باید روی یک کد ملی سوار باشه. هر فرد یه گوشی میخواد. آیا توان خانواده های ما الان این هست که بتونن این رو تهیه کنن؟ اینو چجوری دیدن؟ حالا ممکنه بگم ما قرار نیست همین الان همه این کارا رو بکنیم، آزمایشش الان رفتیم، 10 سال دیگه قرار جایگزین بشن. نکته دوم خیلی خطرناکه، اینه که ما دو حالت از پول داریم الان. پول نقد با میزان خیلی کم، آمار میگه حدود 3% از کل پول نقد توی کشور به صورت کشه، اسکناس. 97% اعتباره تو کارت. دو، همین حالت الکترونیک که انواع سرورها و خدمات دهنده رو داره، ساتنا، پایا، شاپرک اصلی که ما باش کار میکنیم بیشتر اینا رو داره. اینا مبتنی بر چی هست تو کشور؟ سمت بکندشون همه اینترنتن، همشون. بعضیا توی سمت یوزر اومدن به اینترنت هم اتصال دادن، ولی نهایتا سازوکار اون وسط چنج میکنه رو اینترنت. این خودش یک سطح از امنیت خیلی بالا داره. یک. دو، خاطرتون باشه یه وقتی مثل آبان 98 که اینترنت رو 10 روز قطع کردن، بانک‌ها کار میکرد چون رو اینترنت بود. وقتی شما سی بی دی سی رو پیاده میکنید باید الزاما بیاد رو اینترنت، یعنی قرار این سیستم بانکداری الکترونیک سویچ بشه رو اینترنت. برای کدوم کشور این حرفو میزنیم؟ کشوری که الان شبکه ملی اطلاعات نداره. یعنی ما هنوز زیر ساخت امن این قضیه رو نداریم در رأس موضوع، و این فرایند اگر بخواد قبل از این آماده سازی ها انجام بشه خطرناکه.
الان اینکه مثلا 4 تا 12 اینترنت میشه، این خب شبکه ملی
تو شبکه ملی سازوکار میدین چجوری؟ اصلا اینکه میگم ساده ترینش ها، انبار پروتکل ها و روش براش وجود داره، ولی اگر بگیم شبکه ملی برقرار شده، بعد شما یه ریکوست خارج از مرز دارید، گوگل یا هر چیز دیگه ای، لود میشه رو سرورهای داخلی، دیتاتون سر جاشه. این وسط رمزگذاری هم برقراره. این وسط اگر هر چیزی بخواد فراتر جابجا شه، یا مثلا متا دیتای شما بره اونجا بیش از حدی که منطق فنی اون ریکوست توجیه میکنه از شما بگیره، اینجا میبنده. یعنی در واقع یه پدافند برای یوزره. الان تو ایران چه جوری؟ الان شما صاف وصل میشی به سرور گوگل، هر چی سرت بیاد سر خودت میاد.
مثلا چیزی که الان هست تفاوتش تو اینه که اینترنت میشه یا
اینترنت اصلا قضیهش فرق میکنه. ببین یه چیزی بگم، شبکه ملی یه زیر ساخته، یه اتوبانه. نه میخوام همینو بگم، شبکه ملی اصلا یه زیر ساخته، اصلا اینترنت، اینترنت، اکسترنت یه چیز دیگه است.
درسته، متوجه
شما. رو این زیر ساخت فردا میتونه هر ستا رو پیاده کنی، اونم به هر شکلی که میخوای.
چیزی که میخواستم بگم اینه که وقتی در سیستم سرورهای خارجی بسته میشه، فقط در سیستم سرورهای داخلی بازه، حالا که از ساعت مثلا 4 تا 12 میشه، خب این یعنی یه چیزی مثلا هست که میگه خب اینا بس نشه، اینا بس بشه.
در این حد حتی بیشتر از این ارتباطات زیر ساخت سویچینگ رو داره، ولی باز انقدر توانمندی ندارن که اعمال کنن، چند تا نقطه ضعف دارن نسبت به جاهایی که SSL TLS هیچ کاری نمیتونن بکنن، کلی میبندن، هنوز انعطاف ندارن چون شبکه رو ندارن بتونن. این یکی. دو، اصلا شما فرق آبان 98 ما رو با انتخابات ریاست جمهوری آمریکا سر قضیه ترامپ ببین، همین بود. ما تو آبان 98 کلن اینترنت رو بستیم، یعنی اونی هم که کار داشت، دقیقا همون موقع من با بچه های 97 کلاس داشتم درس مبانی رو، پلت ها رو داشتم تغییر میدادم، 2 جلسه پلت ها عکس نداشت چون من نمیتونستم چیزی از اینترنت بگیرم، یعنی کلن قفل میشه. خب البته یه اتفاقاتی تو این 2 سال افتاده، یعنی ما الان داریم خروجی ها رو میبینیم، الان خیلی منعطف تره، ولی باز معلومه شبکه ملی ستاپ کامل نیست. تو آمریکا چی شد؟ بدون تعارف از شخص رئیس جمهورشون، ترامپ انتخاب نشد ولی هنوز رئیس جمهور بود، هنوز بایدن نیومده بود جاش، از خود رئیس جمهور اکانتاشو تو پلتفرم های مختلف تا کسانی که نسبت بهش پروموت میکردن تا ربات هایی که داشتن این رو بازنش میکردن تمام اینا رو بستن. کشور ما همش رو فیلترینگ ارتباطات سواره، فلان سایت رو کلن ببند. آره این کار رو خود توییتر داره میکنه. چند نفر تو توییتر هستید؟ خب پس این اصطلاح براتون آشناست، مثلا میگن نمیدونم تایملاین اینوریا تایملاین اونوریا. خب سوال، چرا میزان کمی از مطالب این دوتا وارد هم دیگه میشه؟ حتی اگر بخواید جستجو کنید هم به اون میزانی که خود اون فرد اون سمت داره اینها رو میبینه شما نمیبینید. این یه سیاست کنترل شده است، نه دیسکانکتتون میکنه کامل، چون این ارتباط از منظر چالش همیشگی نیازه، نه رها میکنه که شما همیشه این رو داشته باشید که ما تفوق داریم، هر سمتی این رو فکر میکنه. اصلا مهم نیست اون وسط موضوع سیاسی باشه، اقتصادی باشه، اصلا شخصی باشه. این یه فضای روانیه که برای بقای پلتفرم درد میخوره، که هر آن شما فکر میکنی کاری که میکنی مؤثره پس ادامه میدی، اگر فکر کنی که بابا زدن هیچی نشد که میبندی ول میکنی، بعد از یه مدتی هم دیاکتیو میشه. کاری که توییتر میکنه دقیقا فیلترینگ اطلاعاتیه. این که من همش تاکید میکنم یه نسل جدیدی با فهم جدید باید بیاد کار رو دست بگیره بابت همین. یعنی خیلی از جاها که صحبت میشه اصلا نمیدونن با فضای سایبر چجوری باید با همون جوری که با زمین لب مرز برخورد میکنن با فضای سایبر هم همون جوری برخورد. حالا این کلی حرف دیگه داشت که خب دیگه فرصت نمیشه. صفحه 12 تا 13 شو ببینید، چند تا از پروتکل ها رو گفته، مثلا UTXO رو اسم آورده و چند تا پروتکل دیگه که در واقع اینا مواردی هستن که توی ریال دیجیتال میخواد پیاده بشه. خلاصه این که نسبت به این قضیه بیخیال نباشید.